برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد،
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیده 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
اینک از رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه سازمان شبهه جلب میکنیم.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان.
شبهه چیست؟
شبهه پررنگترین معنی که من ازش میفهمم ایجاد تردید و شکاف در باورهای پیشین هست.
شبهات مهندسی شده.
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
جریان نفاق. جریان نفاق.
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار سوءی که میتواند ایجاد بکند ایجاد بدبینی است.
بینش صحیح، اشراف دقیق، سازمان شبهه.
سلام به سومین قسمت از مجموعه برنامه سازمان شبهه از شبکه رادیویی گفتگو خوش آمدید. همراهی تک تک شما فرهیختگان برای ما باعث افتخاره و شما میتونید برای تعامل با ما در فضای مجازی از شماره تلفن 0903-913-4744 و پیام رسانهای مجازی مثل ایتا، بله و سروش استفاده کنید یا از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات و انتقاداتتون رو به ما برسونید. همینطور شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 30010-35 با برنامه خودتون به صورت مستقیم در ارتباط باشید. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این قسمت از مجموعه برنامه سازمان شبهه. عزیزان کارشناس محترمی که در استدیوی برنامه حاضر هستن و موضوع رو با این عزیزان در واقع بررسی میکنیم رو خدمت شما معرفی میکنم. جناب آقای محمد جلیلی، کارشناس سواد دینی و سیاسی. جناب آقای جلیلی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، به برنامه سازمان شبهه خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری محترم برنامه، میهمان عزیز جمعی غلامی، در خدمتتون هستم با مباحثی که پی میگیریم، امیدوارم مثمر ثمر قرار بگیره.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای علی اکبر غلامی، کارشناس سواد دینی و رسانه‌ای. جناب آقای غلامی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، به سازمان شبهه خوش آمدید.
سلام و عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمان عزیز جناب آقای جلیلی بزرگوار و مخاطبین این برنامه. انشالله که بتونیم بحث خوبی داشته باشیم در حوزه‌ای که مطرح میشه.
سپاسگزارم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. و اما موضوع این قسمت از برنامه سازمان شبهه،
برای بیان منظور از شبهه در ابتدا لازم است به معنای لغوی آن هم اشاره‌ای داشته باشیم. شبهه در لغت به معنای مشابهت و پوشیدگی است. چیزی را که حق و باطل در آن معلوم نیست شبهه می نامند. به عبارت بهتر، آن دو چیزی که در اثر مشابهت از همدیگر تشخیص داده نشوند را شبهه می نامند. به بیان دیگر، شبهه عبارت است از ایراد، اشکال، ایجاد تردید، به اشتباه انداختن و مسلم نبودن. سوء ظن، بدگمانی، مغالطه و سفسطه نیز از دیگر تعابیر شبهه می باشد. از دیگر مشخصات شبهه این است که شبیه حق است که ایجاد کننده آن قصد دارد طرف مقابل را به اشتباه بیندازد. شبهه همیشه همراه دلیل مطرح می شود. مثلا در شبهه‌ای که توسط ابلیس درباره خلقت آدم مطرح شد، وی در باب خلقت آدم گفت آدم را از خاک بیافریدی و من را از نار. نار را بر خاک مزیت است و در شأن من نیست که به آدم سجده کنم. اگرچه به صورت عام شبهه در مورد هر سؤالی که به قصد منحرف کردن افراد از باور درست خود مطرح می شود، اما در فرهنگ دین و در اصطلاح دینی شبهه یعنی هر اشکال، پرسش یا ابهامی که در برداشت‌ها، تحلیل‌ها، تصمیمات و رفتارهای مرتبط با سعادت فرد یا جامعه سبب ایجاد خطا و اشتباه در شناخت حق از باطل گردد. به عبارت دیگر شبهه خود را شبیه به حق می نمایاند و راه شناخت حق از باطل را مشکل و افراد را دچار شک و تردید می کند. با سازمان شبهه امروز همراه ما باشید تا در خصوص چیستی شبهه بیشتر گفتگو کنیم.
همونطور که شما شنوندگان خوب و فرهیخته یه برنامه سازمان شبهه میدونید، در دو قسمت گذشته سعی کردیم یه شکل و شمایی از آنچه که برنامه هدف داره رو خدمت شما تقدیم بکنیم. در راستای دو قسمت قبلی امروز خاصه به موضوع شبهه شناسی و شبهه دانی میپردازیم و اینکه اساساً شبهه چیست، چیستی شبهه رو از زاویه‌های نگاه مختلف بررسی میکنیم و من آغاز میکنم گفتگو رو با کارشناسان محترمی که در استودیو برنامه سازمان شبهه حضور دارن. هر کدوم از عزیزان صلاح بدونن برای شروع آغاز بکنن در خدمتشون هستیم. اما سوال اول به صورت عام و کلی این هست که اصلا شبهه چگونه باید شناخته بشه، چیستی شبهه چیست واقعا؟ جناب آقای غلامی، جناب آقای جلیلی، فرقی نمیکنه هر کدوم،
فرق نداره جناب آقای غلامی دیگه
پیشکش سلام رحمان رحیم، خواهش میکنم سوگوارت. با توجه به فضایی که درش قرار دادیم و منده به عنوان یه عنصر رسانه‌ای میخوام وارد بحث بشم و حالا در ادامه اگر که نیاز باشه موضوعات مصادیق دیگه رو هم عرض کنیم خدمت جناب علی و مخاطبین. ببینید، ما در حوزه دینی و اعتقادی خب شبهه رو داریم، یعنی بحث به خطا افتادن فرد در حوزه حق و باطل و اینکه به واسطه یک سوالاتی و به واسطه یک مطالبی و وقایعی فرد در حوزه حق و باطل دچار تردید بشه. خب خیلی خلاصه داریم عرض میکنیم که این شبهه تو حوزه دینی باید به این میگن شبهه در حوزه دینی، یعنی شما بین موضوعات اعتقادی که یه داره بحثای حق و باطل رو با هم دیگه ممزوج میکنه و داره گم میشه اصل حقیقت، شما اینجا میایید بحث شبهه رو مطرح میکنید. ولی ما در حوزه فضای رسانه‌ای، فضای جامعه شبکه‌ای یا به نوعی جامعه اطلاعاتی، حالا خیلی تفاوت‌هایی وجود داره بین جامعه اطلاعاتی یا جامعه شبکه‌ای، ولی تو حوزه حالا بخوایم خیلی ساده عرض کنیم، پیش‌فرض بگیریم جامعه شبکه، جامعه‌ای که الان در بستر شبکه داره نقل و انتقال خبرها و روایتها و قصه ها و علایق و همه موضوعات پیگیری میشه، ما تو این حوزه به یه معنای علمیش بحث شبهه رو نداریم. شبهه به معنای علمیش یعنی کسی نیومده با لفظ شبهه به معنایی که در حوزه اعتقادی هست تو این حوزه بحث رو پیگیری کنه، ولی میتونیم در سه مرحله مسئله شبهه رو پیگیری کنیم در حوزه رسانه‌ای. در حوزه رسانه‌ای ابتدا میان بحث گرایش‌ها و بینش‌ها رو مورد توجه قرار میدن، یعنی با یک خبر، با یک موضوع میان بحث گرایش و بینش رو مورد هدف قرار میدن و کار رو میبرن جلو. یعنی اینجا یک شکل میگیره، یک ذهنیتی شکل میگیره و یک فضایی شکل میگیره. بعد از این که این گرایش و بینش شکل گرفت، میریم وارد مرحله دوم میشیم. مرحله دوم مرحله بینشه. تو مرحله بینش به واسطه اون گرایشی که شکل گرفته، اون فضایی که به وجود اومده، یه نگرشی میاد به وجود میاد، نگرش نسبت به اون اتفاق اولیه. و در مرحله سومی که ما در حوزه رسانه‌ای داریم پیگیری میکنیم، به واسطه گرایش و اون نگرشی که ایجاد شده، بحث کنش مطرح میشه. لذا ما در حوزه رسانه‌ای به واسطه این سه مرحله‌ای که الان در عصر فضا پسا مثلا پسا حقیقت هستیم، داره اتفاقاتی میفته در عصر پسا حقیقت، و اون هم اینه که در این سه مرحله مسئله زیباشناسی هنری، مسائل احساسی داره باعث میشه که احساس بر واقعیت‌ها غلبه پیدا کنه. من با یک مثال بحثم رو جمع کنم که بخوام بگم که آقا شبهه در فضای رسانه‌ای به چه شکلی است. با توجه به سه مرحله‌ای که عرض کردیم و بحث پیشی گرفتن احساس بر حقیقت، یک مثالی که بخوام عرض کنم این است که دارن شبهه می‌اندازن در فضای جامعه کشور که ایران قدرت نظامی، موشکی و پهبادی ندارد و به طرف مقابلمون که براش یک با تسامح دارم عرض میکنم یک نگرش غلطی ایجاد شده به دلایل احساسی و موضوعات مختلف یا یک شبهه‌ای براش ایجاد شده، هر چقدر میگیم که ایران اسرائیل رو با حمله موشکی و پهبادی مورد تهاجم قرار داد و این فکت رو داره خود رژیم صهیونیستی اعلام میکنه، میگه من باور نمیکنم، من اصلا از جمهوری اسلامی خوشم نمیاد که بخوام این مسئله رو باور کنم.
یه نکته اینجا الان به وجود میاد، درست میاد کلام شما، در واقع پس من درست فهمیدم اون احساس ممکنه میل باشه حتی حس تو نباشه، نمیخوام اسمش رو بذارم لجبازی یا موقعیت شناسی یا نشناسی برای ابراز یه چیزی که تو دوست داشتی همیشه ابراز بکنی، اما این تلقی شما از احساس در نگاه غالب رایج در واقع جامعه به شبهه از همینجا نشأت میگیره.
دقیقاً مخاطب بر اساس دوست داشتن و دوست نداشتن و میل به یک موضوع و یا حب و بغض نسبت به یک موضوع، الان می‌خواستم در ادامه اینها رو عرض کنم، وارد موضع نتیجه گیری، نگرش و کنشگری میشه.
باز یه پرانتز، ولی ممکنه علم به این داشته باشه که این اساساً شبه هست ولی دلم میخواد این گونه در موردش موضع بگیرم.
بله، ممکنه بگه که آقا من میدانم اینجا ممکنه مثلا اشتباه باشد یا دارم به من دروغ میگویم ولی دوست دارم این دروغ رو باور کنم به دلایل مثلا به واسطه علاقه عواطف، احساساتی که از قبل براش ایجاد شده تو همون سه مرحله‌ای که عرض کردم.
بله، بسیار. جناب جلیلی، به عنوان سوال اول اگر بخوایم از زاویه نگاه شما هم به این مسئله بپردازیم که اساساً حالا چیستی شبهه رو برای ما یه مقدار باز بکنید از زاویه نگاه خودتون و بفرمایید که در نگاه غالب رایج جامعه تلقی از شبهه چیست؟
به لحاظ لغوی و اصطلاحی شبهه به چیزی اطلاق میشه، یعنی در لغت به چیزی اطلاق میشه که همانند و سان یک حقیقتی باشه، یعنی سایه ای از یک واقعیت یا بخشی و مصادره ای و گزینشی از یک حقیقت یا بدلنمایی از یک موضوع ارزشمند یا مورد اعتنا و مورد قبول عام رو بهش شبهه میگن. یعنی شبهه ظاهر فریبنده، جاذب و اقناع کننده ای داره اما حقیقت واقعی نیست، حقیقتی که در عالم واقع پدید آمده نیست، یک گزینشی از اونه، یک شباهتی از اونه، یک شکل و شمایلی از اونه. لذا چرا بهش میگن شبهه؟ چون منطبق با واقعیت نیست، انطباق تامی با واقع نداره. ممکنه شباهت داشته باشه، ممکنه در یک سری الگوها و الگوریتم‌ها روایت ناقصی از اون حقیقت بده، اما چون این روایت ناقصه و تام نیست، ما رو به حقیقت و واقعیت نمیرسونه و ما رو فریب میده و گول میزنه. لذا از این منظر بهش میگن شبهه. ظاهر قانع کننده ای داره، ظاهر راوی صادقی داره ولی باطنش کاذبه، باطنش ما رو به حقیقت و مسیر صحیحی نمیرسونه. در اصطلاح هم همینه، یعنی در لغت به معنای یک اعتبار و یک جعل محسوب میشه، اما در اصطلاح هم اگر این اتفاق بیفته که شما یک راوی داشته باشی که داره واقعیت رو مصادره به مطلوب میکنه، به اصطلاح میگن این شبهه سازه و یک روایت شبهه گونه. اما اگر بخوایم مثال بزنیم که آیا در عالم واقع و در زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم یا در عالم رسانه و در عالم سیاست هم ما روایت‌های شبهه‌گون رو می‌بینیم یا نمی‌بینیم، به طور کثیر و متعددی در زندگی روزمره ما مسئله شبهه و شبهه‌سازان و شبهه‌پردازان بسیار پررنگه. خیلی از انگاره‌های ذهنی که ما داریم، خیلی از تمایلات یا تنفرهایی که ما داریم ریشش برمیگرده به این شبهات. و شبهه کاری که انجام میده این هستش که تردید میسازه، یعنی تردید در روایت مقبول قبلی ایجاد میکنه، تردید و شک در تصویر ثابت قبلی ایجاد میکنه. هر انگاره ذهنی، هر عقیده، هر باور، هر علم و هر معرفتی که شما از گذشته داری، شبهه می آید و یک تزلزلی در اون ایجاد میکنه، یک خدشه، یک نقبی به اون وارد میکنه. پس کارش اینه که یک ایجاد روایت جدیدی انجام میده برای اینکه آن تصور پیشینی رو متزلزل بکنه یا تخریب بکنه. از این منظر حساسیت برانگیزه و باید بهش با نگاه جدیدی پرداخت بشه.
بسیار سپاسگزارم. حالا جلوتر مؤلفه‌های مختلفش رو با همکاری شما عزیزان باز خواهیم کرد.
سازمان شبهه.
سپاسگزارم از همراهی همچنان شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه سازمان شبهه. بعد از اینکه پیش درآمدی خدمت شما تقدیم شد با گفتگویی که با کارشناسان محترم داشتیم، میخوام یه مقداری وارد جزئیات بیشتری که شاید مؤلفه‌های تاثیرگذار بر درک شبهه و چیستی شبهه باشه بپردازیم. اگر لطف فرمایید، من اینجوری که متوجه شدم شبهه اساساً میاد یک انحرافی در دانش شما ایجاد می‌کنه. یعنی شما ممکنه در طول زندگی، در طول تجربه زیستت، در طول مطالعاتت، در طول گفت و شنودهات یک دانشی رو اندوخته کرده باشی یا اطلاعاتی رو که شبهه میاد در وهله اول سعی میکنه اینو دستخوش تغییر قرار بده. اگر بفرمایید برای ما بیشتر باز بکنید که چگونه شبهه تأثیر میذاره بر این دانش، اطلاعات و اندوخته ها و آمیخته های ذهنی ما در گذشته.
ببینید، قاعدتا شبهه دانش و اطلاع و آگاهی شما رو مورد هجوم و ضربه قرار میده. همونجور که جناب آقای جلیلی فرمودن، ضربه به روایت میزنه و روایت هایی که توی ذهن ها و نگرش ها و بینش هایی که توی ذهن ها هست رو مورد هدف قرار میده. عملا اگر بخوایم یک دستبندی داشته باشیم، شبهه باعث میشه در حوزه رسانه‌ای دارم عرض میکنم، شما از حالت ثبات و پایداری در دفاع از نگرش و اعتقادات و باورهایی که داری سست و خالی و تهی بشی و یا به یه نوعی در حوزه انفعال قرار بگیری. شبهه باعث میشه که شما در حوزه دفاع و آفند نسبت به باورها تخلیه بشی، یعنی تخلیه ظرفیت آفندی در حوزه دفاع از باورها و واقعیت‌هایی که وجود داره در حوزه رسانه. شبهه این رو برای شما به وجود میاره. در واقع به یه نوعی دیگه شبهه شما رو وارد یک دو قطبی می‌کند که برای شما مسیر سومی باقی نمی‌گذارد که بخواید به موضوع دیگری فکر بکنید به معنای واقعی کلام. یعنی من اگه بخوام مصداقی عرض کنم تا برای مخاطب مشخص بشه که شبهه داره چگونه به دانایی و آگاهی و نگرش ها و باورهای ما حمله میکنه، مثال ملموسش که برای مردم الان وجود داره بحث این است که هر چقدر که ما در جامعه بگوییم که آقا نیاز داریم که به واسطه بحث تحریم، مشکلاتی که به وجود اومده و مسائلی که هستش، با کشورهایی مثلا مثل چین و روسیه ارتباط برقرار کنیم و فضای اقتصادیمون رو به واسطه حوزه تحریمی که برای ما به وجود اومده و نمیتونیم این حوزه تحریم رو نادیده بگیریم و انکارش کنیم، طرف مقابل میگوید که خیر، شما کشور رو دارید به چین و روسیه میفروشید. یعنی هر چقدر توضیح بدیم که خیر، نه، هم چین و هم روسیه اونها نیاز دارن دو طرفه که با ما روابط اقتصادی داشته باشن و اگر دیگرانی وارد فضای اقتصادی با چین و روسیه به طور خاص نمی شوند به دلیل ترس از فضای هژمونی در حوزه سیاست بین الملل هستش و روابط بین الملل هستش که از جهان غربی یا مثلا آمریکا ترس دارن، واهمه دارن یا به هر دلیل دیگه‌ای نمیتونن وارد این حوزه بشن، ولی جمهوری اسلامی اعلام کرده که آقا من نه شرقی رو قبول دارم نه غربی رو قبول دارم، دارم مسیر خودم رو میرم، ولی در حوزه تحریمی که الان وجود داره با این دو کشور با توجه به منافع خودم دارم فضام رو جلو میبرم و دارم ارتباط برقرار میکنم، طرف مقابلی که این شبهه براش به وجود اومده فقط میگوید که شما داری کشور رو میفروشی به این دو قدرت اقتصادی و شما دیگه فرصتی برای این که بخوای بیای راه سومی برای این که بگی آقا منافع من برای همراهی و همکاری با این دو کشور، این دو قدرت یا این دو حوزه اقتصادی چیست، اصلا شما مسیر سومی نداری، شما فقط باید به سوالاتی که توی افکار عمومی به واسطه اتفاقات مختلف وجود اومده پاسخ بدی. لذا در این حوزه حتما ما نیاز داریم که به گونه ای عمل کنیم که بتونیم مسیر سومی رو برای خودمون پیدا کنیم، اگر که شبهات متفاوت و متعدد در جامعه اجازه بدن که ما این مسیر سوم رو بتونیم ببریم و اصلا آفندی و ایجابی برای جامعه هدف، جامعه‌ای که شبهه درش مؤثر هست، بتونیم ارتباط برقرار کنیم.
بسیار سپاسگزارم. نکات بسیاری تو صحبت شما بود که امیدوارم حالا در جمع‌بندی فرصت باشه ما بعضی از اینها بپردازیم، اما در خلال صحبت‌های شما من یاد یه مسئله‌ای افتادم که شما فرمودید یه راه سومی نیست، یه گزینه سومی نیست. حالا اگر آقای جلیلی لطف کنن، به نظر میرسه که، حالا من تجربه خودم رو میگم، زمانی که شما بین دو گزاره به تعبیر آقای غلامی میمونی، خیلی ساده بگم دیر میکنی، بالاخره این درسته، این شبه هست، این شبه هست، این درسته کدومه، انگار که مثل یه ویروسه، تو احتیاج به یه عامل سوم داری اتفاقا که بتونی تفکیک کنی، وجه تمایز قائل بشی. نمیدونم شما این رو، این تلقی رو تایید میکنید، این تلقی رو رد میکنید، یا براش پادزهر، یا در واقع یک ضد شبهه معرفی میکنید. خیر،
خیلی متشکرم، توضیحات خوبی بود از جناب غلامی عزیز. من هم در ادامه عرض میکنم که بله، شبهه وقتی ایجاد میشه در حقیقت تردید و تزلزل در باورهای پیشینی رقم میزنه. وقتی شما در باورهای پیشینیتون، در باورهای مبناییتون، در اصول اساسی و بنیادیتون دوچار تردید بشید که آیا این مسیری که اساساً من آمدم، این هدف گذاری که اساساً من انجام دادم، این روشی که اتخاذ کردم، همه اینها ممکنه غلط باشه، ممکنه اصلا انگاره من نسبت به آن چیزی که مطلوب می دیدم غلط باشه، ممکنه انگاره من نسبت به چیزی که نمی پسندیدم هم غلط باشه، یعنی هم آن چیزی که من رو جذب کرده بود جاذب نباشه، هم چیزی که در من تنفر به وجود آورده بود مورد تنفر نباشه، و اصلا ممکنه بازی بالعکس این باشه. شبهه کاری که می کنه معکوس سازی حقیقت و وارونه سازی واقعیت، و وقتی تردید ایجاد بشه شما اساساً ارادت رو از دست میدی. یعنی تردید کاری که میکنه اراده رو از شما میگیره، شما رو یک موجود مهمل گنگی میکنه که تسامح‌اندیش بشی، از اون باورهای قاطعت شما رو دور میکنه و تبدیل میکنه به کسی که نسبیت اندیش بشی. و اگر قرار بوده فرض بفرمایید که مثلا به نقطه بی برسی، میگه خب اگر به نقطه سی هم برسیم چندان تفاوتی ایجاد نمیکنه. یعنی شما یک باورهای پیشینی داشتی که شبهه اینها رو خراب میکنه. خب پس به مثابه میتوان گفت تحریم دانایی هم داره عمل میکنه. یعنی فهم شما رو داره تبدیل به یک فهم دوم و ثانویه‌ای میکنه که اون فهم دوم اتفاقا غلطه. چه زمانی شبهه رقم میخوره؟ زمانی که شما بایسته های پیشینیت رو محکم نکردی. زمانی که شما اعتقادات و باورها و معارف پیشینیت رو روش دقت نظر نداشتی، صرفا بر اساس مشهورات پذیرفتی، صرفا بر اساس تحمیل‌ها، فرهنگ‌ها و تربیت‌های پیشینی پذیرفتی، روی اینها فکر نکردی، اینها رو به آزمون نگذاشتی. خب معمولا کسی که بایسته‌های پیشینی محکمی نداره در برابر شبهات متزلزل میشه، در برابر سوالات اساسی که نقض بکنه اون چیزهایی که بدیهی گرفته بود، این فرد احساس خالی بودن، دست خالی بودن، احساس تهی بودن و احساس بی پشتوانه بودن و بی پایه بودن به سری از معارفش رو ایجاد میشه براش و همچین احساسی براش برانگیخته میشه. اما آیا شبهه به مثابه یک ویروس و بیماری هم عمل میکنه طبق همون فرمایش شما؟ بله، در حقیقت اگر شبهه در انگاره‌های شما بماند و به او پاسخ ندهید و این شبهه به معنای یک شکافی باشه در اون عقیده، این شکاف و این تزلزل و این ترکی که خورده به اون پایه فکری شما در بزنگاه‌ها، در تلاطم‌ها، در شکست‌ها، در ناامیدی‌ها، در فشارها، اون لق بودن خودش رو، اون متزلزل بودن خودش رو، اون آسیب پذیری خودش رو نشون میده. شکنندگیش برملا میشه. چه زمانی؟ زمانی که بادی بوزه، زمانی که یک فضای غبارآلودی به وجود بیاد، زمانی که یک فشاری اتفاق بیفته. لذا مثلا در عرصه اجتماعی ما میبینیم کسانی که باورهای پیشینی خودشون رو در عرصه های عقیدتی، در عرصه های باورهای سیاسی، در ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و دینی و آیینی محکم نکردن، یک فشار ثانویه‌ای، یه متغیر مزاحمی وقتی اتفاق میفته، فرض بفرمایید مثل مشکلات معیشتی. مشکلات معیشتی هم که خیلی میتونه آسیب‌زا باشه برای افراد، یه دفعه فرد توی اعتقادات مذهبیش هم میشکنه.
خب نزدیک به تجربه زیسته هم هست.
آره، یعنی سوال اینجاست، خب چطور ممکنه که مثلا فشار اقتصادی اعتقادات دینی منو متزلزل کنه؟ اساسا این دو چه ربطی به هم پیدا میکنن؟ ربطش اون فشاری است که بر اون اعتقاد شکننده وارد شده. اگر اعتقاد شکننده نباشه و شبهه پذیر نباشه، اساسا این دو حوزه متفاوتن. نباید تاثیر بذاره.
خدا روزی رسونه، پس چرا روزی من اونجوری میخوام نمیشه؟
چه زمانی این متزلزل میشه؟ زمانی که اون مسئله اقتصادی به مثابه شبهه عمل کنه که چرا تو اصلا تحریمی؟ شاید مشکل از خودته که تحریمی، شاید رفتارت به نحویه که تو رو تحریم میکنه. چرا بقیه تحریم نیستن، فقط تو تحریمی؟ یعنی اون فشار اقتصادی تبدیل به یه شبهه میشه که داره باورهای سیاسی مذهبیش هم زیر سوال میبره. شاید اگر لحنتو عوض میکردی، شاید اگر دنبال مذاکره و گفتگو بودی، شاید اگر از تو نمیترسیدن، شاید اگر تصویر خشنی از خودت بروز نمیدادی، بهت اعتماد میکردن، اصلا تحریمت نمیکردن، شاید خودت اصلا باعث شدی که به این سمت حرکت بکنی. خب همه اینها روی هم انباشت میشه، اگه براش پاسخ پیدا نکنه به مثابه ویروس عمل میکنه و فقط در حوزه اقتصاد یا مذهب هم نمیمانه. برای چی بهش میگیم ویروس؟ چون مثل یک شبکه تارنکبوتی، مثل یک زنجیره پیوسته، اقتصاده داره باورهای خانوادگیش هم متزلزل میکنه. چرا؟ چون روابط خانوادگیش هم تحت تاثیر اقتصادشه. چون از سمت دیگری اگر مسائل رفاهیش تحت تأثیر قرار بگیره، احساس رضایت از خودش هم متزلزل میشه، احساس رقابت پذیری اجتماعیش هم متزلزل میشه، احساس عقب موندگی میکنه، احساس میکنه همه در رفاهن، این فقط در فقر قرار گرفته، یا از اون آنچه که دارد احساس رضایت نمیکنه، یعنی محرومیت نسبی براش اتفاق میفته در انگار سازیاش. لذا شبهه به مثابه ویروس عمل میکنه. چه زمانی؟ زمانی که رفع نشه، انگار که مثل یک توده سرطانی در بدن، یک نقطه از بدن، سلول‌ها تکثیر منظمشون از بین میره.
بله.
وقتی تکثیر منظم از بین میره، کم تولید بشن یا زیاد تولید بشن، خب زیاد تولید بشن تبدیل به یک تومور یا یک توده سرطانی میشه. خب چجور تکثیر پیدا میکنه؟ زمانی که این سلول‌ها انقدر تعدادشون زیاد باشه که فرض بفرمایید گلبول‌های سفید نتونن با اینا مقابله بکنن و متکثر بشن توی دیگر اعضا. خب اگر شما رفعش کردی، این توده رو جراحی کردی، همون موقع به دادش رسیدی، تشخیص دادی و در آوردی، این دیگه تکثیر نمیشه. ولی اگر اهمال کردی، زاد و ولد این شبهات وقتی متکثر شد، طبیعتاً به دیگر نقاط هم سرایت پیدا میکنه، باقی اعضا و باقی بایسته‌های شما رو هم متزلزل میکنه.
بسیار سپاسگزارم. هرچه جلوتر میریم موضوع برنامه‌های سازمان شبهه جذاب‌تر میشه. همراه ما باشید. ممنونم از همراهی شما مخاطبان فهیم و فرهیخته برنامه سازمان شبهه. سپاسگزارم از شما کارشناسان محترم. تا اینجا که رسیدیم، باز یه سوال برای خود من پیش میاد، حالا فارغ از این که اون تجربه زیسته خود من بود که انگار این یه ویروس میاد و اصلا مغز شما رو تحت الشعاع قرار میده که اصلا دیگه قفل میکنی و نمیدانی که چگونه باید به واسطه چه شاخص و عوامل بیرونی تنظیم بکنی دوباره نوع خانشت از اون مصداق رو برای اینکه تشخیص درستی بدی از شبهه و غیر شبهه. سوال خیلی دقیق و ریز اینجا پیش میاد اگر جناب آقای غلامی لطف کنن. خب من اگر این مثلا یه مشکلی دارم، مثلا همین مثالی که جناب آقای جلیلی زدن، من میخوام وضعیت مثلا اقتصادیم بهتر بشه، به عنوان یه مسئله باید اینو حلش بکنم، من اگر اینجا دچار شبهه شده باشم چه کار کنم؟ من بالاخره یه نظری دارم در مواجهه با یه شبهه دیگه، مثلا من الان یه شبهه‌ای باش دارم مواجه میشم که بر اساس نظرهای قبلیم و اون چیزی که میدونم باید اینو تحلیل و بررسی کنم. حالا اگه بخوام یک مشکلی رو که باش دچار شبهه شدم چه کار باید بکنم و اساسا چجوری باید اینو تحلیلش بکنم؟